أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل محمد وآل محمد. بحث ما در شرط دوم از شرائط وجوب زکات بود که شرط عقل بود. گفتیم ادله داله بر اشتراط عقل در وجوب زکات متعدد است و فقها به ادله متعددی استدلال کردند. دلیل اول اجماع. گفتیم این اجماع یا مدرکی است یا محتمل المدرکی علی الاقل، و لذا نمیتواند دلیل مستقلی باشد. گفتیم دلیل دوم حدیث رفع القلم است. ما این حدیث رفع القلم رو قبلا هم مطرح کردیم، ولی در شرط بلوغ که قبلا بحث کردیم، در اونجا هم به حدیث رفع القلم استدلال شده بود. منتها اونجا چون ما علاوه بر حدیث رفع القلم ادله متعدد دیگری داله بر شرط بلوغ در وجوب زکات داشتیم، مخصوصا ادله وارد در حق یتیم، لذا اونجا خیلی روی این حدیث رفع القلم تکیه نکردیم. اما اینجا نه، این حدیث رفع القلم رو باید در روش بحث کنیم، یکی از ادله اساسی بحث ماست. پس دلیل دوم در اشتراط عقل در وجوب زکات حدیث رفع القلم است. خیلی از فقهای ما اینجا به حدیث رفع القلم، چه در اینجا چه در جاهای دیگر، با ادعای اینکه این حدیث سندش ضعیف است، از استناد به این حدیث سرباز زدن، یعنی این حدیث رو خیلی مورد توجه قرار ندادن. مثلا سند این حدیث ضعیف است، ولذا لا یرکن الیه، لا یعتمد علیه و امثال اینا. ما معتقدیم که نه، این حدیث متواتر است و لذا یقطع به صدور این حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و آله، لتکاثر الطرق التي رویت بها هذا الحديث. از طرق متعدده شیعه و سنی، خاصه و عامه، این حدیث روایت شد. خیلی، یعنی شاید بیش از 10-12 طریق این حدیث روایت شده، به اضافه خوب شهرت و انتشار این حدیث، ولذا این حدیث از مصادیق حدیث متواتر لااقل مستفیضی است که یفید العلم به صدوره. ما اشاره میکنیم به حالا این طرق این روایت. از طرق خاصه، یعنی در منابع خاصه، در مصادر حدیث اهل بیت سلام الله علیهم، در چند جا این روایت نقل شد. یکی مرحوم صدوق در خصال نقل کرده است، قال حدثنا الحسن بن محمد السكوني قال حدثنا محمد الحضرمي یا حدثنا الحضرمي که همون محمد ابن عبد الله حضرمي است، قال حدثنا ابراهيم ابن ابي معاويه قال حدثنا ابي عن الاعمش عن ابي الظبيان قال اتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت. زن مجنونه رو اصلا معروف به جنون بوده، حتی بهش میگفتن مجنونه تو آل فلان، اینجوری قد مجنون معروف. این زنا کرده بود، یک کسی بهش تعدی کرده بود. قالو مجنونت، بله، اتی عمر بمرأت مجنونت قد فجرت فامر برجمها فمروا بها على علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فقال ما هذه، دیدن این زن رو دارن میکشن بیرون، چیه؟ قالو مجنونت فجرت فأمر بها عمر أن ترجم فقال لا تعجلوا دست نگه دارید. فأتى عمر فقال له أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. خصال، کتاب الخصال مرحوم صدوق، صفحه 93 و 94. خب این از کتاب خصال و روایت صدوق. در قرب الاسناد هم عبدالله ابن جعفر این روایت رو نقل کرده، اما با این تفاصیل. خود اون به اصطلاح زید روایت رو که متن اصلی روایت هست نقل کرده است. آن علی ابن سند. خب این روایت صدوق ولو ضعیف سنده، روایتی که ما خوندیم سندش به تو سنده توش غیر امامیه غیر موثق متعدد وجود ده. روایت دیگر یا طریق دیگر روایت عبدالله ابن جعفر است در قرب الاسناد، عن علی ابن سندی عن ابی البختری. علی ابن سندی رو ما توثیق میکنیم، اما ابی البختری نه دیگه، این توثیق ندارد بلکه تضعیف ده. عن جعفر عن ابيه علي عن علي عليه السلام انه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطا تحمله العاقله وقد رفع عنهما القلم. خب این بعد مضمون روایت میکنن، رفع عنهما یعنی عن الصبي وعن المجنون رفع عنهما القلم. این روایت رو مرحوم صاحب مسائل نقل کرده در ابواب قصاص النفس باب 36 حدیث 2. اگه با جلد بخویم برید جلو جلد 29 صفحه 90. این هم خوب روایت دید، بطور این هم سندش معتبر نیست، ابو البختری غیر ثقه است. جای دیگری که وازم در کتب خاصه روایت شده، مرحوم مفید در ارشاد روایت کرده این مطلب رو تحت عنوان فصل فی ذکر ما جاء من قضایاه علیه السلام فی امارت عمر بن الخطاب. در این فصل، ابتدای این فصل رو مرحوم مفید چینی می فرماید فمن ذالک ما جاءت به العامت والخاصه. بعد یک روایت رو نقل میکند فی قصه قدامه ابن مذعون. حالا ما کار به اون قصه اول نداریم، اما این که میفهمد فمن ذالک ما جاءت به العامه والخاصه، بعد چه میگوید؟ بعد میاد و رواو. خب این روا به کی برمیگرده؟ به همون العامه والخاصه قاعدتا. میفهمد که و رواو ان مجنونتا، یعنی محروم مرحوم مفید این روایت رو هم بازم مسلمن، یعنی مسلم و صحه گرفت ارسال مسلم. رواو، رواو هم عطبه، یعنی ظاهرا ضمیر برگشتش به کیست؟ به اون العامه والخاصه که در اول فصل میگه و رواو ان مجنونه على عهد عمر فجر بها، فجر بها رجل فقامت البینه عليها بذلك الا ان قال فقال لهم ردوها الی، قال لهم امیر المؤمنین سلام الله. اون متن روایت قبلی است که فامر عمر بجلدها الحد فمر بها على امیر المؤمنین لتجلد، تا اونجایی که میگه الا ان قال فقال لهم ان امیر المؤمنین ردوها الی، برش کردن به عمر و قولوا له اما علمت ان هذه مجنونه آل فلان، اصلا معروف بوده که این مجنون است. وأن النبي صلى الله عليه وآله قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق إلى آخر. إرشاد جلد 1 صفحة 203 إرشاد مفيد. خب در منابع شیعه بودم این روایت نقل شده، روایت دیگه با همین به همین سه تا روایت یا به همین سه طریق در منابع شیعه اکتفا میکنه، ولی در منابع اهل سنت فراوان وارد شده این با سند. ما اول اون چه در صحیح بخاری آمده نقل میکنیم، چون یه تعلیقی هم داریم بر اینجا. صحیح بخاری، بخاری روایت اینطور نقل میکنه، اصلا روایت انداخته اولش همش انداخته، همین فقط اینو نرم میگه. وقال علی لعمر، حتی این رو مسند به رسول الله هم نمی کند، نمی گوید قال علی قال رسول الله، برای اینکه خدشه‌ای به جناب عمر وارد نشد. وقال علی لعمر اما علمت ان القلم رفع عن المجنون حتی یفیق وعن الصبی حتی یدرک وعن النائب حتی یستيقظ. رجوع کنید کتاب بخاری، کتاب المحاربین، باب ما باب لا یرجم المجنون والمجنونه. این حدیث رو بعد از اینکه میگه باب لا یرجم المجنون، اصلا محقق این کتاب، یعنی کسی که کتاب رو چاپ کرده و تحقیق کرده و بررسی کرده، به این حدیث شماره نزده. چرا؟ چون میگه این حدیث رسول الله نیست، قال علی لعمر، شماره نداره این حدیث. ولذا اگه بخواد ارجاع به شماره، من شماره حدیث بعدیش رو به شما میدم که شماره حدیث بعدیش اینه 6815. این 6815 شماره حدیث بعدیش. ببینید اینجا یک وقفه ای لازم هست من عرض کنم، و من خواهش دارم که دو رفقا، به هر حال شما باید تحقیق کنید، اهل تحقیق باید بشید. طلبه نمیتونه فقط درس بخونه و درس بدهد یا مباحثه کنه، تحقیق لازمه. من پیشنهاد میکنم، این کار رو مدت ها پیش خودم میخواستم بکنم، حتی شروع هم کردم، یک دفتری دارم عنوانش نقد البخاریه. یه خورده رفتم جلو، یک مقدار مختصری دیگه، این وضع آشفته ای ما که یک روز اینجا و یک روز اونجا و یک روز این مأموریت و مأموریت، خیلی از کارهای ما رو هر ساعت که همچه ناتمام گذاشته. ما احتیاج داریم به یک کتاب نقد البخاری، نقد علمی. اگر ادعا کنیم که در بین محدثین چه شیعه و سنی کسی مثل بخاری در تحریف حدیث و در تدلیس عمل نکرده است، مبالغه نیست. و عجیب این است که در بین عامه صحیح بخاری اصح الکتب عنوان شده، در حالی که خیلی عجیب این کتاب از لحاظ وجود قرائن بسیار قطعیه بر چیه که این شخص تدلیس میکرده، هر جا که با نفع، یعنی هر جا که با عقیده اش سازگار بوده می آورده، هر جا با عقیده سازگار نبوده یا حذف میکرده یا عوض میکرده. خیلی داریم. و من واقعا پیشنهاد میکنم که دوست تا از فضلا بیان، منم حاضرم که کمکشون کنم، برحال با تجربه‌ای که تو این کار داشتم، و استخراج کنن احادیث بخاری رو یکی یک از اول شروع کنن با استدلال بر این که این حدیث یا موضوع است و وضع شده است، یا مورد تدلیس و تحریف قرار گرفته. بحث علمی کنه، این باید بشه. این نشده تا کنون به این شکلی که من عرض میکنم که صحیح بخاری نقادی بشه. واقعا من جمله همین حدیث، همه محدثین، خود محدث، محدثین اهل سنت، از جمله در سنن ابی داود، اگر میخواهید این حدیث رو از طرق مختلفه اهل سنت بسیار ببینید، یکی از اونجایی که با طرق مختلفه این حدیث رو نقل کرده است، ابو داود در سنن است. ببینید شما الان دارید توی این چیزتون سنن ابو داود رو ندارید؟ کی داره از شما؟ اگر سنن ابو داود رو دارید، این باب رو، باب بابون فی المجنونه یسرق او یصیب حدن، دارید پیدا کردید این بابش رو؟ این باب حدیث از حدیث 4387 تا حدیث 4392، قریب 7 حدیث، یعنی این همین حدیث رو با 7 طریق با یک مقدار اختلاف در الفاظ نقل کرده. اگر دارید این مقدار بخونید از اولش، از اول با سند نقل، با سند بخونید. خب اینجا ما بازم یک نکته اینجا داریم، میگن عایشه، جناب عایشه و جناب ابو هریره، یعنی یقین دارم که من عرض میکنم اینم بازم با استقصا و استقرا میشه اثبات کرد، اینا احادیثی رو که امیرالمومنین نقل کرده از رسول بدون سند با حذف علی بن ابی طالب خودشون مستقیم از رسول اکرم نقل کرده. احادیث ابو هریره، خب احادیث ابو هریره همش که مجهول نیست، احادیث صحیحه در مضمون و در صدور زیاد داریم در احادیث ابو هریره. ابو هریره هم که با رسول خدا زندگی نکرده که هستن، یک سال و چند ماه، این همه حدیث اینا از کی نقل میکنه؟ احادیث امیرالمومنین رو اینا میبینن میشن، یکی از کسانی که بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مخصوصا با نهی ابوبکر و عمر از روایت الحدیث اونها نهی کردن، منع کردن، اما جلو علی بن ابی طالب رو نتونستن بگیرن، جلو اصحاب رو گرفتن که حق ندارید حدیثی از رسول اکرم نقل کنید، حق ندارید بنویسید حدیثی از رسول اکرم رو. اما علی بن ابی طالب هم كتب الحديث هو اصحابه البته و هم روى الحديث عن رسول الله. نه اینا می اومدن حدیث از علی بن ابی طالب می گرفته منتها بدون نقل از واسطه از علی بن ابی طالب مستقیم به رسول الله مسند می گرفت. بازم خوبه دستشون در نکنه، اقل این احادیث رو نگه داشت. اما این نکته است، نکته ای است که مثلا فرض کنید حایشی حدیث احادیثی نقل میکنن، خب اینو کجا شنیده از رسول الله؟ آنش که تو مجلس رسول الله که نبوده، رسول اکرم این حدیث رو که تو خونهش نقل نگرده به کسی، این کجا نقل میکنه؟ کجا؟ قال رسول الله، قال رسول الله. شما اگر پیگیری کنید حدیث عایشه رو از رسول اکرم، یه حدیث نقل میکنه از این جریاناتی که قطعا عایشه تو اونجا نبوده، این از یک واسطه نقل کرده. واسطه کیه؟ یکی از اشکالاتی که خود حدیث عایشه وارده و هم به خود عایشه وارده، هم به کسانی که این حادثه از عایشه روایت کردن از لحاظ اعتبار سندی، که تمام این احادیث این حادثی هستن که به شکلی تدلیس در راوی انجام گرفته این حادث. حالا کار نده، خلاصه این حدیث عایشه، حدیث بعد، خب این همین حدیث رو عایشه نقل کنه از رسول الله، بعد حدیث بعدی خود بلندتر بخونه که آمد بشنن. ضبیان، این ابی ضبیان همین است که مرحوم صدوق هم حدیثش به همین منتهی میشد. حضر علیه کبنی عمر و الله اکبر برام سکل عرب برام. حالا همین به همین مضمون یا همین ابن ماجه باز، بله ابن داوود، ابی داوود این رو نقل میکند از طرق مختلف و دیگه وقت شما رو نمیگیریم، منتها همین که این روایت در منابع اهل سنت، در منابع صحیح اهل سنت با سندهای متکرر با مقدمش نقل شده، اما بخاری که میاد اون مقدمه ها رو اون مؤخره ها رو همه شو میزنه، فرد اونم قال علی لعمر، قال علی حدیث رسول الله قنده حضرت امیر. خلاص این تقریبا هفت حدیث رو، یعنی هفت طریق برای همین مضمون آیه ابی داوود در سننش بیان میکند. ابن ماجه هم همینطور در سنن، ابن ماجه مختصرتر اگر دارید ابن ماجه هم سنن ابن ماجه هم در بیارید، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، این باب طلاق المعتوه والصغير والنائم حدیث 2041 و 2402 یا 2042 نمیدونم دیگه، حالا حدیث 2401 رو پیدا کردید؟ باب طلاق المعتوه و این دو تا حدیث فقط تیم. باب طلاق المعتوه و الصغیر و النائم، این باب در ابن ماجه، در سنن ابن ماجه، باب طلاق المعتوه و الصغیر و النائم. خیلی خوب، حالا ابن ماجه هم این حدیث رو به این دو طریق نقل میکند. ولذا اگر پیدا کردید برای ما حدیث رو بخوانید، اگر نه که طلاق المعتوه و الصغیر و النائم در کتاب الطلاق باید باشد. خب بعدش حدیث بعدیش نه بعدش حدیث بعدیش بهرحال ببینید مضمون حدیث متواتره، یعنی حدیث تواتر معنوی داره لا شک، یعنی که معنای حدیث متواتر است، ولذا جایی برای تشکیک در صدور حدیث نیست، بلکه شاید بتوان لفظ حدیث هم لااقل مستفیض اگه متواتر نباشه، یعنی هم ما استفاده لفظی داریم در حدیث، هم تواتر معنوی داریم، ولذا است که اصل صدور این حدیث، صدور این معنای حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جای تشکیک و تردید نیست. لذا این که تشکیک کنند به این که این حدیث ضعیف و سند فلان پس لا، نه، یکی از مطالبی که ما همیشه گفتیم، ما اینجا دو مطلب داریم که اصلا در پرانتز بیان میکنیم، یکی این که اولا این که یک حدیثی سندش ضعیف باشه این دلیل بر سقوط حدیث نیست فی نفسه. ممکن حدیث سندش ضعیف باشه، سند درستی نداشته، اما قرائنی بر صحت حدیث برای ما اقامه بشه که ما اطمینان به صدور حدیث پیدا کنیم، یا مؤیداتی پیدا کنه، حالا حدیث ضعیفه اما چند تا حدیث ضعیف دیگر این رو تقویت میکنه، دو سه تا حدیث، دو سه تا سه چهار تا حدیث ضعیف، اگر داعیه بر جعل و داعیه بر کذب ما در مضمون حدیث نبینیم. آن این وقت مضمون حدیث مضمون اعتقادی مختلفون فیه بین المسلمینه، در اون مضامینی که مورد اختلاف بین المسلمین بوده، مورد نزاع بوده، حالا یا مسائل تاریخی یا مسائل اعتقادی که داعی بر کذب وجود داشته شاید ما نتوانیم حرف رو بزنیم، اما اگر داعی بر کذب نیست حدیثی هم روایت ضعیفه، دو سه تا حدیث ضعیف دیگر هم تاییدش میکنه، نمیتون دست بردیم از این حدیث. گاهی برای ما اطمینان به صدور حدیث پیدا میشه با اینکه حدیث اندازه سندی سند صحیح هم ندارد، اما داعیه بر کذبش وجود ندارد از یک طرف، تعدد راوی هم وجود داره از طرف دیگه، حالا راوی ثقه نیست، یعنی ثقه نیست که، یعنی لم تثبت وثاقته، شاید در واقع هم ثقه باشه اما لم تثبت وثاقته لنا، اما خب یه حدیثی رو چند نفر، چهار نفر، پنج نفر نقل کنن ولی ثقه نباشن، برای انسان اطمینان صدور اسمان به صدق پیدا میشه. این نکته است که این بعضی از این به اصطلاح صغار الطلبگی پیدا میشن که مثلا یه حدیث رو میگن آقا حدیث چون سندش صحیح نیست پس اعتبار بهش نیست، نه، صرف این که یه حدیثی سندش کامل باشد این معنی این نیست که لا یستدل به این حدیث و این که قابل اعتماد نیست. این نکته. نکته دیگر این که عدم اعتناء به احادیث منابع اهل سنت هم درست نیست. ما این نکته ای گفتیم، ممکن یک حدیثی در منابع ما این حدیث از نظر سندی هم ضعیفه اما در منابع اهل سنت از طرق عدیده فراوان وارد شده. خود درسته این روایت و طرق متعدده کتب اهل سنت رو ما معتبر نمیدانیم سندش را، البته گاهی هم سندش معتبر پیش ما، یعنی اولا اینطور نیست که هر کتابی در عرصبت خدمت در کتب اهل سنت آمده باشه ما کلن این رو بگیم سندش همش باطله، نه، گاهی با اینکه آمیز اما موثق است، حتی اندنا موثق، این گاهی اینطوری میشه. الان گاهی از این صرف نظر کنیم احادیث وارده در کتب سنن اهل سنت در کتب سنن عامه اینها گاهی مکمل تواترند، گاهی موجب استفاضه حدیث میشوند، موجب اتبتان صدور حدیث میشه. خلا درسته که از سند سند معتبری، اما ما 10 طریق 7 طریق 8 طریق این حدیث روایت شده، یه برکز بم نیست، یعنی یک مضمونش هم این مضمونی نیست که ما احتمال بدیم که جعل کرده باشد این کسی این حدیث رو برای تایید یک اعتقادی، برای تایید یک جریانی، برای تایید یک مسلکی، نه، مثل همین حدیث. آره حدیث مثلا چه دایی برکز میتونه داشته باشه؟ رفع القلم عن تنثلات. بلکه این گونه حدیث، این گونه حدیثی که برخلاف مذاق عمومی اهل سنت هست، روایت این حدیث و امثال این در منابع اهل سنت خودش مقوی صحت حدیث، یعنی این حدیث رو فرض کنید اگر در منابع ما روایت بشه ممکنه کسی اگر سندش ضعیف باشه تشکیک کنه در سندش، اما اگر این حدیث با اینکه سندش ضعیف پیش ما اما در منابع اهل سنت نقل شده از 2 طریق 3 طریق 4 طریق و این حدیث مضمونش مطابق با مذاق اهل سنت هم نیست، با مذاق عامه، همونطوری که آیه بخاری اینطوری حدیث رو دست و پا شکسته نقد کرده است چون مذاق او با مضمون حدیث سازگار نبوده، معذرت چون حدیث خیلی شهرت داشته ناچار شده حدیث نقل کنه، اما بدون ذکر سند، بدون اسناد الی رسول الله، حتی اون محقق هم دیگه شماره به این حدیث نزده از اینکه چه حدیث شماره باید داشته باشه، شماره هم برش نگذاشته. به هر حال نتیجه این که این حدیث یستدل به و حدیثی است که اطمینان به صدورش از رسول الله برای ما حاصله، برای هر کسی که این مقدمات رو متوجه بشه اطمینان به صدور حاصل میشه براش، لذا که هی روایتون یستدل بها، حدیثون یستدل به و یعتمد الیه، یعتمد علیه و یرکن الیه، این مطلب مسلمی است و دلالتش بر رفع قلم از مجنون که مورد بحث ماست دلالت صریحی است، بنابراین حدیث دلیل روشنی است بر شرط عقل در وجوب زکات، همانطوری که دلیل بر شرط عقل است در سایر تکالیف و واجبات. ادامه بحث ان شاء الله فردا دنبال. صلی الله علی محمد و آله.